تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواست پخش برنامه‌ای که اعترافات آمریکایی‌های ایرانی تبار خوانده شده را متوقف کند. تونی بلر امروز برای نخستین بار به عنوان نماینده گروه 4 در مذاکرات صلح خاورمیانه حضور می‌یابد. ارتش آمریکا اعلام کرد یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق دستگیر شده است. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و با همکارم الهه روانشاد در این نیم ساعت شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد.
صبح شما آقای قویمی و شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد.
صبح شما هم به خیر. امروز پنج شنبه 28 تیر ماه سال 1386 خورشیدی است،
برابر با 19 ژوئیه 2007 میلادی.
بله، و در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید
و حتما پخش برنامه پرسر و صدای به اسم دموکراسی، اعترافات زندانیان سیاسی در تلویزیون جمهوری اسلامی از کسی پنهان نمانده.
بله حتما به این موضوع هم خواهیم پرداخت.
اما قبل از هر چیز آخرین خبرها را از همکارمون آقای کیان معنوی بشنویم.
با درود فراوان، سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست پخش برنامه‌ای که اعترافات آمریکایی‌های ایرانی تبار خوانده شده را متوقف کند. دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش با بکارگیری زور و ارعاب وادار به اظهاراتی شده باشند که آنان را مقصر جلوه دهد. در این ارتباط گزارش‌هایی داریم که در دقایق آینده به آگاهی می‌رسد. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا که از سوی سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه اعضای گروه 4 به عنوان نماینده آن گروه در مذاکرات صلح خاورمیانه انتخاب شده، امروز در نخستین ماموریت خود در مذاکرات صلح خاورمیانه شرکت می‌کند. در این مذاکرات که امروز در پرتغال صورت می‌گیرد، بان گیمون دبیرکل سازمان ملل، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز حضور خواهند داشت. ریاست دوره‌ای گروه 4 را در حال حاضر اتحادیه اروپا به عهده دارد. ارتش آمریکا اعلام کرد یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق دستگیر شده است. ژنرال کوین برگنر روز چهارشنبه در بغداد به خبرنگاران گفت خالد عبدالفتاح داوود محمد المشهدانی، معروف به ابو شهید مشهدانی، در دو هفته پیش در شهر موصول توسط نیروهای ائتلاف دستگیر شده است. گروه‌های امداد برزیلی روز چهارشنبه ده‌ها جسد دیگر را از میان بقایای لاشه سوخته هواپیمای مسافربری بیرون آوردند. هواپیمای ایرباس A320 متعلق به شرکت TAM برزیل روز چهارشنبه با نزدیک به 186 سرنشین در نزدیکی فرودگاه ساو پائولو دچار سانحه شد. بنابر گزارش ها این هواپیما هنگام فرود روی باند فرودگاه دچار لغزش شد و پس از برخورد با یک انبار آتش گرفت. نزدیک به 200 نفر گفته می شود در این حادثه کشته شدند. و وزارت خارجه آلمان می گوید احتمالاً دو شهروند آن کشور در افغانستان ربوده شدند. بر پایه این گزارش دو شهروند آلمانی احتمالاً همراه با 5 افغانی ربوده شدند که همه این افراد برای سازمان ملل کار می کردند.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان قرار داد.
اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی امروز خواهید شنید.
تلویزیون دولتی ایران شب گذشته بخش اول برنامه به اسم دموکراسی را پخش کرد که در آن سه پژوهشگر ایرانی اعترافاتی کردند.
در مجله بامدادی امروز همچنین با دکتر رامین احمدی، فعال حقوق بشر، درباره این اعترافات و انگیزه جمهوری اسلامی از این برنامه گفتگو خواهیم کرد.
در گزارش دیگر، طرح پیشنهادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای صلح خاورمیانه با استقبال رهبران عرب روبرو شده، اما سازمان حماس آن را جنگ صلیبی علیه فلسطینی‌ها خوانده است.
آشفتگی در ارائه داده‌های آماری مربوط به اقتصاد ایران شدت گرفته و این موضوع گفتار اقتصادی مجله بامدادی ماست.
پخش اعترافات سه پژوهشگر دارای تابعیت دوگانه در تلویزیون دولتی ایران در روزنامه‌های جمهوری اسلامی نیز انعکاس گسترده‌ای داشته که الهه روانشاد با دقت این روزنامه‌های صبح ایران را ورق می‌زند و مطالب مهم آنها را به آگاهی می‌رساند.
همچنین مثل همیشه کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده تازه ترین خبرهای ورزشی را زیر ذره بین قرار می دهد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا.
تلویزیون دولتی ایران چهارشنبه شب بخش اول برنامه به اسم دموکراسی را که در آن ادعا می شود پژوهشگران ایرانی آمریکایی در تلاش براندازی نرم بودند را پخش کرد. در این برنامه توضیحات حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو در زمینه فعالیت‌های علمی و اجتماعیشان به همراه تصاویری از انقلاب‌های مخملی به نمایش گذاشته شد. جمهوری اسلامی این توضیحات را اعترافات خودخواسته این پژوهشگران نامیده است، اما منابع مستقل در این مورد ابراز تردید می‌کنند. بنابر ادعای برنامه به اسم دموکراسی، اقدام‌های علمی و اجتماعی این افراد در جهت گسترش عقاید و مفاهیم دموکراتیک در ایران بوده و از جانب مؤسسات علمی و مدنی حمایت شده است. در این برنامه خانم حالی اسفندیاری از ایجاد شبکه ارتباطی میان ایران و آمریکا و ارتباط میان پژوهشگران ایرانی و سیاستسازان آمریکایی سخن می‌گوید و سیاستسازان را مجموعه ای از اعضای کنگره آمریکا، نهادها و مؤسسه‌های آموزشی و علمی و مؤسسات اطلاعاتی تعریف می‌کند.
هدف از برنامه ایران این بود که وقتی که یک سخنرانی از ایران میاد و در یک مرکزی به اهمیت از ویلسون صحبت می‌کنه، عده‌ای میان حرفای این آدما رو گوش می‌کنن. اینایی که میان به این جلسات کیا هستن؟ سیاست‌سازان هستن. سیاست سازان یعنی چی در امریکا؟ سیاست سازان در شهر واشنگتن یعنی کسانی که در نهادهای دولتی فعالیت میکنن، کسانی که در کنگره امریکا کار میکنن، کسانی که در نهادهای اطلاعاتی هستن، کسانی که در رسانه های گروهی کار میکنن، کسانی که در بنیادها هستن، کسانی که در دانشگاه فعالیت میکنن و کسانی هم که در مراکز تحقیقاتی هستن. یعنی طیف خیلی وسیعی رو این سیاست سازان در بر میگیره.
پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بود که مقام‌های ایرانی با توسل به زور و ارعاب حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش را وادار به اظهاراتی کرده باشند که آنان را مقصر جلوه دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روز گذشته چهارشنبه 27 تیر ماه از دولت ایران خواست پخش تلویزیونی اعترافات دو تبعه آمریکایی ایرانی را متوقف کند. این سازمان مراتب نگرانی خود را از این که مقام‌های ایرانی از شیوه‌های اجباری برای اعترافگیری از حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش استفاده کرده‌اند بیان می‌دارد. اعترافاتی که ممکن است بعداً برای مجرم شناختن آنها در دادگاه مورد بهره برداری قرار گیرد. جو استورک مسئول معاونت خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اعترافات تلویزیونی که به صورت عمومی پخش میشوند روش‌های شرم‌آوری هستند که حکومت‌های سرکوبگر در سراسر دنیا از آنها استفاده می‌کنند و می‌افزاید این راهی است که این حکومت‌ها با تهدید و ارعاب صداهای معترض و منتقد را خاموش کنند و نشان دهند که برای حقوق بنیادین انسانها هیچ احترامی قائل نیستند. تلویزیون ایران دوشنبه گذشته آگهی تبلیغاتی برنامه‌ای تحت عنوان به اسم دموکراسی را نمایش داد که طی آن حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش در خصوص انقلاب مخملین صحبت می کردند. رامین جهانبگلو فیلسوف ایرانی کانادایی نیز در این برنامه حضور داشت. جمهوری اسلامی حالی اسفندیاری مسئول برنامه خاورمیانه مرکز بین المللی برای پژوهشگران وودرو ویلسون در واشنگتن و کیان تاجبخش مشاور مؤسسه جامعه باز را به جاسوسی، برنامه ریزی برای راه اندازی انقلاب مخملین و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. خانم اسفندیاری 67 ساله‌ای که از تاریخ 8 می سال 2007 تقریباً 3 ماه پیش در زندان اوین در تهران نگه داشته می شود، در بخش دیگری از برنامه به اسم دموکراسی چنین می گوید.
نقش من یکی این که شناسایی سخنرانا بودیش و من چون سالها از ایران دور بود، در مرحله اول واقعا با متخصصین ایرانی که در واشنگتن بودن مشورت میکردم و از اونها اسم خواستم، یا متخصصین ایرانی که در سراسر امریکا در دانشگاه ها در مراکز تحقیقاتی غیره کار میکردم. نحوه دیگر این بود که بعضی وقتا که به ایران سفر میکردم اگر اسمی داشتم خب با این شخص تماس میگرفتم و یک آشنایی برقرار میشد. سالا وقتی شما این تعداد این جلسات رو پشت سر هم بذارید و سخنرانایی که آمدن، به این نتیجه میرسید که خواهی نخواهی یک شبکه بین سخنرانان، افرادی که ملاقات میکنن، از بنیادها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای دولتی و متخصصین مسائل ایران و همچنین سخنرانان از ایرانیان.
از سوی دیگر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که وکالت حالی اسفندیاری را بر عهده دارد میگوید که مقام‌های مربوطه اجازه ندادند تا وی با موکلش ملاقات کند و یا پرونده بازجویی‌های او را مطالعه کند. خانم عبادی همچنین گفت که سلامت حالی اسفندیاری در نتیجه شرایط سخت زندان به مخاطره افتاده است. پرناز عظیما و علی شاکری، دو ایرانی آمریکایی دیگر، به نحوی مشابه با اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند. آنها نیز مانند حالی اسفندیاری به دلایل خانوادگی به ایران رفته بودند. پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا در زندان نیست، ولی ماموران پاسپورت او را توقیف کردند و اجازه خروج از کشور را به او نمیدهند. او در حال حاضر مبلغ 510 میلیون تومان وثیقه به دادگستری سپرده، اما هنوز پاسپورت خود را دریافت نکرده است.
گزارش حسین قویمی را میشنیدید و گزارشی دیگر در پیوند با همین مسئله. حسام مهدوی در گفتگو با دکتر رامین احمدی، فعال حقوق بشر، از او پرسیده است جمهوری اسلامی با پخش این اعترافات در کنار تصاویر انقلاب‌های مخملی چه هدفی را دنبال می‌کرده است؟
اعترافات زیر شکنجه به طور کلی وقتی که از رسانه‌های عمومی پخش میشه، این معمولاً یک هدفی رو دنبال میکنه. هدف هر نظامی از دادن این نمایش به طور کلی این استش که بیننده این یه پیامی رو دریافت بکنن. اینجا ما وقتی نگاه میکنیم و دقیق میشیم تو این اعترافات، میبینیم که هدف جمهوری اسلامی در واقع مقابله یا جنگ روانی کردن با ایده انقلاب غیر خشونت آمیز، انقلاب مخملی یا مبارزه غیر خشونت آمیزه. و همه این به اصطلاح اعترافات ظاهراً برای این انجام میشه و به این دلیل در واقع در مقابل چشم بینندگان ایرانی گذاشته میشه، برای اینکه سعی بکنه در دید اونها یه مقدار بدبینی ایجاد بکنه راجع به مبارزه ای رو که شروع کردن و درگیرش هستن، یک بدبینی ایجاد بکنه راجع به این به اصطلاح راهی رو که انتخاب کردند برای رسیدن به خواستهاشون. و خب همیشه سوالات مقدر این هستش که چرا رژیم جمهوری اسلامی اینقدر از انقلاب مخملی میترسه؟ چرا اینقدر از جنبش‌های دانشجویی، از جنبش‌های زنان، جنبش‌های کارگری هراس داره؟
بله، به نظر شما پاسخ این سوال چی هست؟
به نظر من اغلب نظام‌های دیکتاتوری امروزه احساس می‌کنند که در مقابل مخالفانی که متوسل به خشونت میشن و یا مبارزه مسلحانه میشن، سلاح‌های کافی و قدرت دفاع کافی در اختیار دارن و میتونن بدون اینکه مشروعیت خودشون رو به خطر بندازن، مخالفان مسلح و خشنشون رو سرکوب بکنن. ولی نظام‌هایی که مشروعیتی ندارن بین مردمشون، در مقابل مبارزان غیر خشونت آمیز و مبارزه غیر خشونت آمیز بسیار حساس هستند و آسیب پذیر هستند. و در واقع ما میبینیم در تمام دنیا که اینها یکی پس از دیگری وقتی که ملتی همبستگی نشون میده و این راه رو انتخاب میکنه، دیکتاتوری ها یکی پس از دیگری سقوط میکنند. و این فکر میکنم دلیل حساسیت اصلی جمهوری اسلامی باشه.
حسام مهدوی در گفتگو با دکتر رامین احمدی فعال حقوق بشر.
ساعت 7:14 دقیقاً 15 دقیقه بامداد است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در گزارش دیگر، طرح پیشنهادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای صلح خاورمیانه با استقبال رهبران عرب روبرو شده است. این در حالی است که سازمان فلسطینی حماس آن را جنگ صلیبی تازه‌ای علیه فلسطینی‌ها خوانده است. فریده رهبر گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
طرح پیشنهادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای صلح در خاورمیانه صفحات مطبوعات عرب را همچنان به خود اختصاص داده است. روزنامه الحیات می نویسد یک روز پس از اعلام استقبال ملک عبدالله دوم پادشاه عربستان از طرح پیشنهادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، خبرگزاری رسمی سعودی طی بیانیه اعلام داشت که عربستان از طرح پیشنهادی جورج بوش استقبال می کند، چرا که صریحاً در این طرح خواستار پایان دادن به اشغال اراضی از جانب اسرائیل و همچنین اعلام کشور مستقل فلسطین شده است. در این بیانیه همچنین آمده است که در طرح پیشنهادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن به صلح در خاورمیانه بر نکاتی چون وضعیت بیت المقدس و سرنوشت پناهندگان فلسطینی نیز تکیه شده است. این بیانیه می افزاید اینها نکاتی است که پیش از این در طرح صلح ریاض توسط سران کشورهای عضو اتحادیه عرب پذیرفته شده بود و بر مبنای آن همه کشورهای عربی حاضر خواهند بود روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کنند. اتحادیه عرب و مصر نیز از طرح پیشنهادی جورج بوش و تشکیل کنفرانسی بین‌المللی برای پایان دادن به بحران عرب و اسرائیل استقبال کردند. امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب خواستار جدول زمانی برای واگذاری اراضی اشغالی و بازگشت به مرزهای 1967 شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت امیدوار است طرح پیشنهادی جورج بوش جدی باشد. وی با اشاره به میانجی هایی که پیش از این از جانب اسرائیل به طور غیر رسمی پیشنهاد از سرگیری مذاکرات صلح با سوریه را داده بودند گفت سوریه خواهان اعلام رسمی و روشن اسرائیل برای گفتگو و از سرگیری مذاکرات صلح با سوریه است. روزنامه الحیات می نویسد مقامات رسمی فلسطینی از طرح پیشنهادی جورج بوش استقبال می کنند در حالی که ناظران فلسطینی هشدار می دهند. این روزنامه می نویسد سلام فیاض رئیس دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از طرح پیشنهادی جورج بوش استقبال کرد ولی ریاض المالکی وزیر تبلیغات فلسطینی حاضر به پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران در این زمینه نشد. این روزنامه می نویسد ناظران سیاسی در مناطق فلسطینی نگرانی خود را نسبت به این دعوت ابراز می دارند. دکتر علی الجریابی استاد علوم سیاسی در رام الله گفت نسبت به پیشنهاد جورج بوش خوشبین نیست. با این حال وی حل بحران عرب و اسرائیل را بر خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و اعلام کشور مستقل فلسطین ضروری دانست. در غزه سازمان حماس طرح پیشنهادی جورج بوش را برای صلح در خاورمیانه رد کرده و آن را یک طرح جنگ صلیبی علیه مردم فلسطینی دانست. سخنگوی حماس اسماعیل رضوان گفت این طرح فشار بیشتری بر محمود عباس وارد می‌آورد و در این حال دو دستگی و جدایی عمیقی میان فلسطینی‌های غزه و نوار باختری رود اردن به وجود خواهد آورد.
طرح پیشنهادی جورج بوش برای صلح خاورمیانه با استقبال رهبران عرب روبرو شده است. گزارش فریده رهبر را می‌شنیدیم. و اینک الهه روانشاد نگاهی دارد به روزنامه های صبح ایران.
از میان مطبوعات
بخش اعترافات حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو پژوهشگر دارای تابعیت دوگانه که دست کم دو تن از آنان از 3 ماه قبل در بازداشت به سر میبرند در تلویزیون جمهوری اسلامی مورد استقبال روزنامه های کیهان، رسالت، همشهری و تهران امروز 4 روزنامه نزدیک به دولت قرار گرفت آقای قویمی. این 4 روزنامه متن مشترکی رو به عنوان متن کامل اعترافات این زندانیان انتشار دادن. روزنامه کیهان در صفحه اول خودش با انتشار تصاویری از رامین جهانبگلو، حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش آنان را سه جاسوس معرفی کرده است.
خانم الهه روانشد، میبینم که روزنامه رسالت هم خبری در همین مورد داره.
بله، روزنامه رسالت حاصل اعترافات پخش شده را با نظر خود آمیخته و نوشته برخی از بنیادها و سازمانهای آمریکایی از طریق دعوت افراد برای سخنرانی و شرکت در کنفرانس، دادن پروژه‌های تحقیقاتی و بورس‌های مطالعاتی، سعی در یارگیری و جذب عناصر مؤثر در کشور داشتند. این روزنامه توضیح نداده که آیا در قوانین چنین امری جرم محسوب می‌شود یا نه.
روزنامه تهران امروز چی میگه؟
نوشته برنامه‌ای که شب گذشته از شبکه اول سیما با عنوان به اسم دموکراسی پخش شد، به طور غیر منتظره‌ای حتی پیش از آن که روی آنتن برود جنجال آفرین شد. این روزنامه اعترافات پخش شده را فاقد موضوعی امنیتی که بی پرده با افکار عمومی در میان گذاشته شده باشد معرفی کرده، ولی ادعا کرده که به دلیل واکنش گسترده رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری به پخش اعترافات حال اسفندیاری و کیان تاجبخش که کماکان در بازداشت به سر می‌برند، اتهامات وارد به آنها نیز وارد است.
روزنامه همبستگی
عنوان اصلی خود را به بیکاری جوانان اختصاص داده و آن را مشکل بزرگ دولت معرفی کرده. این روزنامه با اشاره به اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر اینکه میزان بیکاری جوانان 2 برابر نرخ بیکاری در کشور است، آن را نشانه از عمق فاجعه برشمرده است. بنوشته همبستگی در حالی که 2/3 جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، نرخ بیکاری جوانان در سال‌های اخیر کماکان در حال افزایش است و میتواند آسیب‌های اجتماعی جبران ناپذیری در کشور ایجاد کند.
و اما روزنامه خراسان
اظهارات مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد بر علیه مطبوعات منتقد دولت را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، مهدی کلهر گفته است باطل همیشه پر سر و صدا و هیاهوست و همچون کف روی آب است، مثل بعضی مطبوعات خارجی و برخی مطبوعات داخلی. خراسان از قول آقای کلهر نوشته نقش تاریخی مدیران اطلاع رسانی دستگاه‌های دولتی این است که به مردم بگوییم نابسامانی امروز نوعی خانه تکانی برای سامانی و نظمی زیباتر در آینده است.
پس از شنیدن حرفای آقای کلهر ببینیم روزنامه کیهان چی میگه.
روزنامه کیهان از آغاز مانور گردان ضد شورش آشورا و الزهرا در تهران با نام علویون و فاطمیون خبر داده. به نوشته این روزنامه، به گفته سرهنگ پاسدار محمد علی موسوی، در این رزمایش 21 روزه 17 گردان آشورا و 8 گردان الزهرا با عملیات دفاع از کوی و برزن مقابله با ناآرامی‌ها را تمرین می‌کنند.
الهه روانشاد روزنامه‌های صبح ایران را با دقت برای ما ورق زد. ساعت 7:23 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. و اما آشفتگی در ارائه داده‌های آماری مربوط به اقتصاد ایران رو به افزایش گذاشته و کشمکش بر سر آمار متفاوت و گاه متفاوت رو به اوجگیری است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز
دامنه اختلاف نظر بر سر آمار اقتصادی ایران رو به گسترش گذاشته و تقریبا همه شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را در بر گرفته. آشفتگی آماری در ایران البته پدیده تازه‌ای نیست، ولی در پی تلاش برای ساماندهی منابع آماری جمهوری اسلامی که طی دهه 1370 خورشیدی زیر نظر نهادهای کارشناسی بین‌المللی انجام گرفت، این نخستین بار است که ابعادی چنین گسترده یافته. آشکارترین نمونه این آشفتگی در آمار تورم ایران دیده می شود که با توجه به تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم طبعا بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود نرخ تورم منتهی به خرداد ماه 1386 را 14.2% اعلام کرد، حالانکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی یک روز بعد از انتشار همان گزارش از نرخ تورم 13.6% سخن گفت. نکته جالبی این که مرکز پژوهش‌های مجلس که نرخ تورم ایران را 23% ارزیابی کرده، هنوز بر حرف خود ایستاده است. همان ابهام‌ها بر آمار مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران نیز سنگینی می‌کند. در پاسخ به به نامه سرگشاده منتقدان اقتصادی دولت نهم که 21 خرداد ماه گذشته انتشار یافت، داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 1385 بالای 6% اعلام می‌کند، بیان که از منبع این آمار سخن بگوید. در واقع هیچ یک از منابع آماری رسمی جمهوری اسلامی از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی تا کنون از نرخ رشد بالای 6% ایران در سال گذشته خورشیدی سخنی نگفته و منابع کارشناسی مستقل نیز میانگین نرخ رشد کشور را در دو سال گذشته خورشیدی حدود 5.3% ارزیابی کرده. دیگر آمار اقتصادی از بیکاری گرفته تا سهم منابع نفتی در بودجه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کل درآمد دولت نهم از نفت، بازرگانی خارجی و غیره، موضوع کشمکشی دائمی هم در درون منابع رسمی دولتی و هم میان اینان و منابع مستقل کارشناسی است. همکنون بخش مهمی از توان محافل دولتی و کارشناسی در بحث‌های طولانی بر سر آمار متفاوت و گاه متضاد به هرز می رود. تنها راه چاره ایجاد یک مرکز مستقل و مقتدر آماری در کشور است که داده‌های آنها همه بپذیرند.
از کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند به سراغ کارشناس ورزشیمان حبیب روشنزاده می رویم تا همه با هم سری به دنیای پرتکاپوی ورزش بزنیم.
دنیای ورزش. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی بر مالزی به عنوان سرگروه به مرحله حذفی مسابقات راه یافت. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی مقدماتی خود در گروه سه، تیم مالزی را در کوالالامپور با گل‌های جواد نکونام از روی نقطه پنالتی در نیمه اول و آندرانی کیموریان در نیمه دوم 2-0 شکست داد تا با 7 امتیاز در صدر گروه باقی بماند. ازبکستان نیز همزمان چین را با 3 مغلوب کرد و با 6 امتیاز به همراه تیم ایران راهی مرحله حذفی جام آسیایی شد. حریف ایران در این مرحله تیم ملی فوتبال کره جنوبی است که دیروز با 1 بر تیم ملی فوتبال اندونزی در جاکارتا پیروز شد و به عنوان تیم دوم گروه 4 به 1/4 نهایی یا مرحله حذفی راه یافت. ازبکستان نیز در 1/4 نهایی عربستان را پیش روی دارد. عربستان پس از پیروزی 4-0 بر بحرین به مرحله 1/4 نهایی رسیده است. دو بازی دیگر 1/4 نهایی را در جام آسیایی عراق در مقابل ویتنام و ژاپن قهرمان آسیا در برابر استرالیا برگزار می‌کنند. شب گذشته در یک مسابقه ابتکاری که از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به مناسبت 89مین زادروز نلسون ماندلا، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی و رهبر مبارزات سیاه‌پوستان این کشور در کیپ تاون برگزار شد، تیم‌های منتخب جهان و قاره آفریقا 3-3 مساوی شدند. گل‌های تیم منتخب جهان را زامورانو از شیلی، رودی گولیت بازیکن هلندی و هولیان گررو از اسپانیا به ثمر رساندند. از 3 تیم منتخب قاره آفریقا 1 توسط آبدی پله از غنا و 2 توسط حسام حسن بازیکن مصری زده شد. پله اسطوره فوتبال جهان در دهه‌های 60 و 70 میلادی نیز در این مسابقه حضور داشت. علی دایی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران هم در تیم منتخب جهان بازی کرد. یک بازیکن ایرانی تبار با عضویت تیم معروف آس روم قهرمان جام حذفی و نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایتالیا درآمد. کیوان زرینه با یک قرارداد 4 از فصل جدید مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا در تیم آس روم بازی خواهد کرد. کیوان زرینه که 22 دارد متولد ایتالیا است و فوتبال را در تیم جوانان یوونتوس آغاز کرده است. و مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس یا دور فرانسه که معتبرترین مسابقه در جهان دوچرخه سواری است، مرحله دهم خود را به مسافت 230 کیلومتر پشت سر گذاشت و در پایان آن 2 دوچرخه سوار فرانسوی اول و دوم شدند. سدریک واسور و سندی کاسار مسافت 230 کیلومتر را در مدت 5 ساعت و 20 دقیقه و 24 ثانیه طی کردند و اول و دوم شدند. ولی در مجموع 10 مرحله کماکان میشائیل راسموسن دانمارکی اول است.
با صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده به آخرین صفحه مجله بامدادی امروز رسیده ایم.
شنونده عزیز، شما نیز می توانید دیدگاه های خود را درباره اعترافات سه پژوهشگر ایرانی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221 1241-13. با سپاس از همراهیتان، برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. من حسین قویمی به همراه الهی روانشناس از شما خداحافظی میکنم.
روز و روز.